ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرز می‌پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده رو بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام. در برنامه جهان‌آرا می‌خوایم تصویری واقع بینانه از قدرت مقاومت برای شما ترسیم بکنیم و به این سوال پاسخ بدیم که آیا پروژه آمریکایی در منطقه ما پایدار خواهد موند؟ مهمان گرانقدر برنامه جهان‌آرا جناب دکتر محمد جواد لاجنی هستن که من خدمتشون سلام دارم.
بنده هم خدمت شما و همکارانتون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین انشالله. آقای دکتر اگر که اجازه بدید میخوام از این نقطه شروع بکنم که حالا که بیش از یک سال از آغاز طوفان الاقصا میگذره، شاید نگاه مادی اینطور تحلیل بکنه که خب بعد از یک سال قریب 40-50 هزار شهید داده غزه، زن و بچه، به آمار رسمی آمار مفقودین اینها هم بذاریم روی این، شاید نزدیک دو برابر حجم ویرانی بسیار گستره در خود منطقه غزه. در لبنان خب شاهد اتفاقات جدید هستیم، ترورهایی که رژیم انجام داد و بسیاری از فرماندهان مقاومت در رأس اونها شهید هنیه و شهید سید حسن نصرالله رو در حقیقت به شهادت رسوندن و اتفاقات بعد از اون در ازای اتفاقی که هنوز شاید ملموس نیست برای خیلی از جهانیان که در رژیم چه اتفاقی افتاده یا بنابرای سانسور خبری اطلاعی از اون به دست نمیاد، آیا میصرفید اجرای طوفان الاقصا یا باید تجدید نظر بشه توش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همچون که شما فرمودید بیاییم از یه منظر خیلی ساده بهش نگاه کنیم. البته خیلی از پدیدار به سادگی نمیشه خوب فهمید. برصورت رژیم صهیونیستی که خودشو به عنوان کشور قوی منطقه جا انداخته بود، سنش 70 سالم گذشته بود و ایجاد یک رعب و هیمنهی کرده بود و تئوری بازدارندگیش بر اساس ارعاب بود. خب یک کشوری بود که حالا من میگم یک کشور، ولی خودم قائل نیستم که اینجا کشوری تأسیس شده باشه، حالا در حالت عرف معمولیش که انواع امکانات جهانی درش بسیج بود، یعنی آمریکا تمام توانمندی علمی فنی نظامی شورده بود، فرانسه همینجور، انگلیس همینجور و شوروی سابق هم روابط خیلی وسیع باشون داشت، چینی ها باش داشتن، هر دو چین، این چین اون چین. بله. خب یک کشوری به این ترتیب، کشور کوچکی که این همه امکانات هم درش بود و این رو به عنوان سمبل تمدن غربی و همچنین دموکراسی حقیقی جا انداخته بودن، بقیه هم که ملت اسلامو به نظر اونها عقب افتاده و بربری بودن و جوری عمل کرده بود که کشورهای همسایه و ارتشها همه منفعل بودن، که جرأت نداشت که سنگی به سمتشون بندازه. به نحوی الغا کرده بودن کشورهای منطقه علل اصول باید باش کنار بیان و شروع شده بود دیگه روابطشون با عربستان، امارات، بحرین، کویت، نمیدونم حالا بعضی پنهان گاهی آشکار، ترکیه، آذربایجان، یه منطقی هم بود که ما باید باش کنار بیاییم.
بله.
و همه کارم میکرد، یعنی هر کسی رو دوست نداشت میتونست بکشه، منفجر کنه، عملیاتش هم زیاد بود. خب این وضعیتش بود. الان چه وضعیتی داره؟ الان من اخبار واقعی که همجور شرک کردید اونا نمیذارن درس کنه. من به نظرم مردم ایران خوشبخترین مردم از لحاظ دسترسی لااقل به بهترین خبرهاییست که امکان داره وجود داشته باشه. البته فضای مجازی هم کمک کرده در خیلی از این وقایع دست مردم برسه. حالا من داخل خودش میگم، خودش برای اساس اون چی خودشون دارن، شما فرض کنین که در اونجا زندگی میکنید، ساعت 2:30 که 30 موشک از طرف حزب الله میاد، یا تلاویو میخوره یا حیفا میخوره یا عکا میخوره، واسرت یه چیز از اون برای چند تا موشک از یمن میاد، چند تا دیگر میزنه، از این ور حزب الله عراق چند تا موشک میزنه، یه وقتی هم که یه کار زشتی بکنه یه سیدی هم از ایران میخوره. خب به نظر شما یه همچه حکومتی الان در چه وضعیت است؟ به نظر من رقتبارترین شرایط یک حکومت رو داره. چه چیزی؟ هیچ حکومتی در منطقه الان همچه وضعیتی به این شکل نداره. خب این وضعیت این حکومت با شرایطی که داره. بعد سوال کنیم که سوال شما رو میشه اینجوری مطرح کرد، حالا گیرم که اصلا اینا خیلی بدبخت، دستاورد فلسطینی ها چی بوده؟ باز خودمون رو جای تبلیغات اونا بذاریم. رژیم صهیونیستی و عملیات وسیع تبلیغاتی که در اختیار داره و آمریکایی‌ها و غربی‌ها چی میگن اصلا؟ نه که باور دارن، چی میخوان به خورد مردم دنیا بدن. میگن 70 سال پیش یک کشوری تأسیس شد مثل سایر کشوری که تأسیس شد، مثلا امارات کی تأسیس شد؟ سنش کمتر از 70 ساله. یه جای اسلوونی کی تأسیس شد؟ خب کلی کشور تأسیس شد، این هم تأسیس شد یه کشور و این کشور حق داشت که روش کنه، خیلی هم روش کرد، نماد تمدن غربی بود، فلان بود. یه عده تروریست نمیذارن کشور راحت باشه، این کلمه تروریست داشته باشه و این تروریست ها دولت حق داره با تروریست های داخلی خوش بجنگه و داره از خودش دفاع میکنه. در یه زمانی لیبی و عراق و اینا از این تروریستا حمایت میکردن، صدام و اینها. الان محور شده ایران. رضا شما میبینید که ایران با عنوان حمایت از تروریست هی بهش حمله میکنن، تحریمش میکنن، این چیزیست که دارن الغا میکنن.
بله.
خب حالا فرض کنیم ما اصلا فقط رسانه‌های غربی رو در اختیار داریم و صبح تا غروب هم داریم بینشون میچرخیم. اولین سوال این است که معمولا این کشور تأسیس میشه مردمش رو بیرون نمیکنن. مثلا اسلوونی درست شد یا امارات درست شد، مردم عرب بیرون نکردن که، مردم اونجا بودن و یه حکومتی درست کردن، درست شد اونجا. اینجا مردم فلسطین رو میلیونی آواره کردن، از جای دیگه آوردن، پس این تأسیس نبود، خود این اصلا تأسیس طبیعی نبود. حالا اینا که میگن تمدن و تمدن غربی، اینا تمدن غربی آمده در منشور سازمان ملل و مجموعه ای از اسناد بالادستی و پایین دستی چیزهای به عنوان نرم تمدن بشری تدوین کرده. بنده شاید حدود 20 چند سال دبیر ستاد حقوق بشر بودم، اما اساس ستادم بودم و مسئله حقوق بشر از قبل از انقلاب توجه داشتم. به نظرم این اسناد خیلی ضعیف هستن، خیلی نقاط ضعف دارن، حالا گیرم همین اسناد ضعیف. بر اساس این اسناد هیچ کسی حق نداره مردم از خونش بیرون کنه. بر اساس این اسناد مردمی که در این جای زندگی میکنن، اینا باید در هر حکومتی که اونجا هست مثل بقیه شهروندهای درجه یک باشن و نقششون در تعیین حکومت شون، دسترسی به همه چی داشته باشن، به خوراک، به تحصیل، به رفت و آمد. خب این تشکیلاتی که اونجا درست شده کدوم یک از این ویژگی ها رو داره واجب اینقدر؟ پس ما اینجا صحبت این نیست که یه حکومتی مظلومانه درست شده مثل بقیه حکومت ها،
بله،
و حالا یه عده تروریستی درست، ظاهرم صورت مسئله این نیست. از همینجا ما باید نقطه باشه که نقد بزنیم برای فهم پدیده. من اینجا میخوام باز یادی کنم از یه فیلسوف معروف فرانسوی که دو سال پیش فوت کرد، مثل ژان بوردیار. این میگه که اصلا با این بهمنی از این اطلاع نماها محال ما بفهمیم که واقعیت چی هست، چون یه پرده رو سوراخ میکنیم پرده بعدی روش هست. این بحران لجی ظلمات فوق ظلمات اینجا. حالا همینجوری هست دیگه، از اینجا شروع میشه قضیه. پس داستان صحبت این نیست که تروریست اینا هست، صحبت مردمی هستن که به زور دارن از خانه آواره میشن و مردم دیگه از نقاط مختلف جهان جمع شدن، گاهی هم با زور. حالا من دیگه چون وقت نیست که این پروسه رو همجور نقد و ادامه بدم، خلاصه میخوام بگم ما پدیده که باش روبرو هستیم این است که 70 سال پیش صهیونیسم جهانی که رهبریتش دست آمریکا و غرب است، برای منافعشون بسیار ضروری بود که در این ور آسیا یک سکوی بزرگی داشته باشن که بقیه رو زیر بلیط بیاره و البته امکانات وسیع هم داره، ضمناً به نحوی هم جلوی شوروی سابق هم اینجا داشته باشن در رقابت‌های جنگ سرد خودش. اتفاقاً برای شوروی هم تأسیس این رژیم صهیونیستی چیز بدی نبود، چون کشورهای منطقه در مقابل این می‌ترسیدن و این اینا رو بغل میکرد. روزا شما ببینید جناح چپ در مصر رو کار میاد، در الجزایر رو کار میاد، خود سوریه، جای مختلف، اینا همه میرن در آغوش، حتی صدام در آغوش شوروی سابق. بنابراین در معادلات سیاسی برای شوروی هم نفت داشت. حالا میفهمیم چرا اونا در تأسیسش کار داشتن. میخوام نتیجه گیری کنم. آمریکایی‌ها یک باند جنایتکاری رو، باند قصیر قلبی رو، یه باندی رو اینجا درست کرده، صحبت حکومت نیست، یه باندیست که باید منافع آمریکا رو حفظ کنه.
بله.
در مقابل ظلم‌های عظیمی که شد، عناوین این ظلم‌ها بر اساس همون مدارک خود سازمان ملل خیلی جالبه، یکی از اونها مسئله اکوپیشن یا اشغال سرزمین است، یکی مسئله آپارتاید، شما دو جنسیت کنید،
بله،
و یکی دیگه مسئله نسل‌کشی هست، یکی مسئله آواره کردن مردم هست و جنایات دیگری که الان من میخوام بگم همین اسنادی که خودشون درست کردن عناوینی داره که اینا بهش ارتکاب پیدا کردن. نهایتا من میخوام بگم ما صحبت این نیست که فقط گروهی در فلسطین در معرض آسیب بودن، ما در معرض آسیب بودیم، عراق هم بود، ترکیه هم هست، سوریه هم بود و هست، یعنی این یک خطر عظیم برای کل منطقه بوده و هست. همه میباید قیام کنید در مقابل این خطر. اون چیزی که الان اتفاق افتاد، کل این پروژه آمریکایی، پروژه صهیونیستی آمریکایی رو با جدیترین چالش در طول 70 سال روبرو کرده. این که نتانیاهو میگه که ما در یه جنگ وجودی هستیم، راست میگه. این چالش یعنی دفاع جبهه مقاومت کاردش رفته دم استخونشون. و یه حرف خوبی هم زده، گفته این آخرین جنگ ما هست. اتفاقا همینجوره، چون بعد از اون انشالله نیستن.
انشالله.
یعنی من میخوام بگم حادثه مهمی اتفاق افتاده که برای همه منطقه دارای آثار هست. اینجور نیست که ما اینجا بشینیم بگم به ما ربط نداره، اونا با ما کار دارن.
حالا آقای دکتر، اتفاقا خیلی ها از سال 88 که اون شعار نغزن لبنان رو میدادن تا همین امروز، خیلی ها هستن، بعضیشون هم دانشگاهی هن اتفاقا، یعنی تحصیل کرده و اینا، بعضی هم نه عوام هن، میگن آقا جمهوری اسلامی ایران یه کشوری حداقل 1000 کیلومتر دورتر از این رژیم که اسم خودش رو گذاشته اسرائیل، و ما وسعت سرزمینیمون دوباره چندین برابر اسرائیله. بعدم اسرائیل به ما چی کار داره؟ آقا دعواش تهش با فلسطینی هاست و لبنانی هاست و یه بخشی هم تو جولان با سوریه است، با عرب دعوا داره دیگه، ما که عرب هم نیستیم، به اونا هم کاری نداریم. عرضم به خدمت شما که خود اونا برن یه اتحادی تشکیل بدن و با اونها اگه میخوان مقابله بکنن، اونا ساکتن، راضی هن، لیبی ساکته، نمیدونم مصر ساکته، اردن ساکته، همون بغل دستشون، عربستان سعودی ساکته، امارات ساکته، جمهوری اسلامی ها چی کار داره؟ ما چی کار داریم به در حقیقت رژیم که هی باهاش ور میریم و نیروهای مقاومت رو تقویت میکنیم یا حمایت میکنیم ازشون که بخوان مقابل این قده سرطانی بیستن؟ قده سرطانی خودشون میکشه دیگه، به ما کاری نداره که. این چه جوابی داره؟
باز این صورت مسئله رو خیلی ساده کردن و لذا یه حل ساده براش پیدا کردن. ما تو ریاضیات این رو داریم، وقتی مسئله خیلی پیچیده است بعضی مسئله رو ساده میکنه، حلش هم پیدا میکنه. این ماهیت این پروژه رو باید دقیق فهمید. دو تا اشکال داره این حرف. اشکال اول این است که این پروژه اصلا برای نبوده یک کشوری باشه که با بقیه زندگی کنه. این یه پروژه بوده برای تحکیم توسعه سیطره آمریکا و اتباع به اصطلاح اروپاییش و غرب در واقع بر کل منطقه از جمله ما. ولذا شما میبینید هر جا اینجا اینا سیطره داشتن حتما رژیم صهیونیستی بود، اینا بر ایران حکومت میکردن، رژیم صهیونیستی هم با ایران همه کار داشت، از ساواکش رو گرفته تربیت کرده بود تا جاهای دیگه تمام سرمایه گذار. پس ببینید اینجوری نیست که به ما کاری نداشتن، اتفاقا با ما خیلی کار داشتن. ما جرممون در ایران چیه؟ جرم این است که نخواستیم زیر بلیط آمریکا کشور دیگه باشیم. این جرم عظیمیه. تو این کشور همه به اصطلاح اون آقا میگفت گاو شیری هست. شما یه آدمی پیدا شده حکومت میگه من گاو شیری نمیخوام باشم، خیلی خطرناکه. اصلا ما هیچی نگیم خطرناکیم، نه این که لازم از چیزی بگیم.
بله.
همین که ما خودمون رو معرفی کنیم سر پا واشتیم به قدرتمند، خب ما خطرناک میشیم براشون. این بنابراین خیلی ساده است اگه فکر کنیم یه کشور به ما چه رب داره، اونا با ما کار دارن، میخوان برامون مسلط بشن و ما نمیخوایم بر ما مسلط بشن. همین آغاز به اصطلاح تنش کانفلیکت و این همه توطئه علیه ما. ببینید از روز اولی که جمهوری اسلامی تأسیس شد بر علیه ما قطعنامه بود، بر علیه ما توطئه بود، توطئه کودتا داشتن، توطئه حمله نظامی ما داشتن، همجوری که پس از دیگری. حالا ما که تازه انقلاب کرده بودیم، کاری نکرده بودیم که. ما در ایران حق نداریم بگیم که رژیم صهیونیستی اینجوریه، هولوکاست اونجوریه، آمریکا اینجوریه، حق نداریم. ما باید چیزایی بگیم اونا خوششون بیاد. دعوا سر اینه، میخوایم سر پامون باشیم، آقای خودمون باشیم یا نه، حتی در مقیاس خود کشورمون. پاسخش این هست که اونا نمیخوان و نمیذارن و هر کاری از دستشون بیاد برمیاد علیه ما انجام میده. این یه نکته.
بله.
نکته دوم اینه که این که به ما چه ربط داره، این حرف خیلی عجیب غریبی است. یعنی مال کسانی، مثلا ما در یه جنگلی زندگی میکنیم، در یه جزیره ایزولهی، به ما چه ربط داره؟ انواع ربط به ما داره. اگر ما مسلمانیم که بحثی که آقا در نماز جمعه کردن، شرط اولش تولاست، همه ما مربوطه. و به نظرم اینجور تفکر به درد این میخوره کشور ما دوباره زیر سلطه اونا باشه. و عربستان چیکار کرد با رژیم صهیونیستی؟ عربستان رفت زیر بلیتش. امارات چیکار کرد؟ رفت زیر بلیتش. یک تئوری بود که شما نمیتونید حریف اینا بشید.
بله.
اینا لشکرشون invincible، یعنی اصلا قابل شکست نیستن. اینا فلان هم بهمان هم. حالا مرشایمر که متفکر معروفی هست میگه پدیده جالبی شد، یه گروهی که بهش میگن تروریست که حکومت هم نیستن، یکی از قدرتمندترین لشکرهای منطقه رو شکست داد.
بله.
یعنی مثلا حادثه ها خیلی عمیقه. حالا این شکست دادن هم اسلحه و اینا نبود، البته داشت نقش داشت. دکترین مقاومت. دکترین مقاومت مثل خود جمهوری اسلامی از تأسیسات عظیم حضرت امامه. و این دکترین ارکانی داره، ارکان بسیار روشنی داره. و ولی یه امر بزرگوار ما در دوره ولایت خودش به خوبی این درخت رو آبیاری کرد. و امروز مقاومت اسلامی از لحاظ جغرافیایی وسعت عظیمی داره، از لحاظ فکری به ما چندین برابر وسعت جغرافیایی و باعث تکون خوردن جهان اسلام شده. شما اگر مجلات، مقالاتی که در کشور عربی جای مختلف نوشته میشه نگاه کنید، همه یه حالت تلنگری بهشون خورده که چجوری شد اینا حرفای اینجوری میزنن، چجوری اینا موفقن. این که میگفتن که ما حریف نیستیم و بعد مسئله پیدا شده، اینقدر تبلیغ کردن شیعه سنی، شیعه سنی. حالا مردم غزه که سنی هستن، فلسطین ها که سنی هستن، حامی اصلشون شده شیعیان.
بله.
خب اینا خیلی چیزای مهمی رو رو کرد. از اون مهمتر پرده برداری از ماهیت تمدن غربی است. فکر نکنید این خشونت هایی که انجام میشه در غزه و در لبنان اینا مال نتانیاهوه. این ویژگی منبعث از جوهر تمدن غربیه. تمدن غربی به طور خیلی اصولی معتقد به خشونت بدون مرزه. اصلا خشونت در سیستم تمدن غربی چیز بدی نیست. لذا شما میده جنگ جهانی هم که میشه 52 میلیون کشته میشن. یعنی فکر نکنید که فقط با ما اینجور هستن، خودشون با هم دیگه درگیر بشن، در کشتن هم دیگه جبایی ندارن. پرده برداری از تمدن غرب برای ما در کشور ما هم خیلی ضروریه، برای جهان اسلام خیلی ضروریه. شما میدونید که در کشور ما مسئله غرب زدگی از زمان قاجار وجود داشته دیگه. افرادی که نشخوارهای هزار بار جویده غربی ها رو به عنوان مدرنیته میخواستن عرضه کنن به داخل و کلن تئوریشون تئوری های وابستگی و تسلیم هست.
درست. آقای دکتر لاریجانی، یه بحثی رو اشاره کردید به نقش آمریکا در حقیقت در کنترل رژیم صهیونیستی و اراده آمریکایی‌ها و غربی‌ها. در خصوص آمریکایی‌ها، بعضی‌ها در داخل هم این تفکر رو دارن، در دنیا هم این تفکر رو دارن. میگن آقا بالاخره جمهوری‌خواه و دموکرات با هم یه فرق دارن. الان بایدن مثلا میخواد جلو اینا رو بگیره، نمیتونه. اگر ترامپ بیاد نمیدونم چطور میشه. چقدر فرق میکنه؟ یعنی بعضی منتظر 13-14 آبانن که 14 آبان که انتخابات آمریکا برگزار بشه، ببینن رئیس جمهور آمریکا
کی میشه و بگن که خب حالا مثلا ممکنه که سیاست‌های رژیم سرنیسی و نتانیاهو تغییر بکنه. آیا سیاست‌های داخلی آمریکا تغییر میده چیزی رو در مورد رژیم سرنیسی؟
اصلا رژیم سرنیسی یک سایه است. اون کسی که تو معرکه است آمریکاست. این یک اشتباه خیلی بزرگیه. اصلا رژیم سرنیسی اگر نبود به قول بایدن ما واسه ایجادش کنیم. شما فکر میکنید که رژیم سرنیسی بعد از طوفان الاقصا چند روز میتونه دوام بیاره؟ طبق ارزیابی متخصصین خود غربی 3 روز.
عجب.
3 روز میشه دوام نمیتونه بیاره. و این آمریکایی‌ها بودن که ریختن اونجا، هم سیستم نظامیش فشل شده بود، هم اطلاعاتیش، بله، هم حکومتیش. خب آمریکایی‌ها آمده الان اونجا هستن. یعنی شما کدوم کمک میخواید که آمریکایی‌ها بینا نکرده باشه؟ در ارائه مسیرهای جنایت، در فرم جنایت، در حمایت از جنایت. اصلا چی؟ نه تنها آمریکا، بقیه غربی هم از این جستایی که بورل و غربی ها اینا میگیرن که اینا خیلی بیمزه است. یعنی از این ور سلاح فرانسوی و انگلیسی اونجا سرازیره، از اون ور میگن جنگ در غزه باید متوقف بشه. اصلا جنگ در غزه متوقف بشه نشه مهم نیست، این جنایت ها تکلیفش چیه؟ چرا جنایت رو محکوم نمی کنید؟ بنابراین ما با اون کسی که روبرو هستیم، اینا هم به اصطلاح باند تبعکار اجاره ای هستن.
بله.
اون کسی که تو معرکه هست آمریکا و غرب هست. این یه نکته. بنابراین اولین نتیجه منطقه از این بحث این است که چه دموکرات چه جمهوری خوابیان سیاستشون در مورد مشارکت مباشرگونه اونها در مسائل رژیم صهیونیستی و منطقه هیچ تغییر عبده‌ای نخواهد داشت. بله یکی اشتلوم اینوری میخوره که اونوری میخوره، اینا هیچ تأثیری نداره. من حالا اصلا کاملا مقایسه کنیم، مثلا بله، ترامپ که بود چیکار کرد؟ دامادش بود و اینا یهودی بودن، اینور و اونور و طرح ابراهام و از این حرفا و انتقال قدس اینا و خیلی خوب. حالا مثلا حالا بایدن که آمد چی کم گذاشت؟ بایدن به مراتب بیشتر گذاشت. یعنی طبق چیزایی که همین الان دارن نزدیک 60 میلیارد دلار فقط بین اسلحه داده و همینجوری داره میره.
بله.
این موشکای تات که میگن میخوام دش بده، این که اونجا بود. این برای بله. دلگرمی این است که از این موشکای سوپرسونیک از جای بیاد بتونه بگیره. حالا میخوام بگم یعنی چیزی فروگذار نکردن. نکته دیگری میخوام بگم که ما در کشورمون باید مساله ملی و منافعمون رو بر اساس امکانات خودمون ارزیابی کنیم. این که ما اینجا باشیم منتظر که اگر این بیاد میتونه شل کنه، اون بیاد میتونه صفر کنه، این یک تئوری خیلی وارفته دیگه از حالت مدم افتاده، هیچ وقت هم درست نبوده. درسته. ما اصلا معطل این حرفا نباید باشیم. حتی بیس هم نده، پایه نداره.
بله.
استدلال
آقای دکتر لرزنی، بعضی اتفاقا در پاسخ ایران به جنایت های مکرر رژیم صهیونیستی که ایران هر چند تا یه بار رو یه جوابی بالاخره داده تا این سال ها و دوبار ما وعده صادقه 1 و 2 رو داشتیم که خب بی نظیر هم بوده دیگه، یعنی تمام حیثیت دفاعی اسرائیل روی گنبد آهنین و فلاخن داوود اینها چیده شده بود، موشک‌های ایرانی خصوصا در وعده صادق 2 کاری کرد و تصاویری که خود اونها دیگه منتشر کردن کاری کرد که نشون داد که نه اصلا هیچ گنبد آهنینی وجود نداره، اصلا آبکش پلاستیکی هم اگر بود بالاخره 2 تا موشک و جلشو میگرفت، این اتفاقا اصلا ردخور نداره. اما رژیم صهیونیستی این روزها بعد از، یعنی بلافاصله بعد از دریافت موشک‌های هایپرسونیک ایرانی تا به امروز شاید 2 هفته گذشته باشه، خیلی عملیات روانی دارن انجام میدن، میگن که ما پاسخ میدیم، نمیدونم کجا رو در تهران میزنیم، کجا رو در کدوم تاسیسات مثلا نفتی شما رو میزنیم، کدوم تاسیسات هسته‌ای شما رو میزنیم، نمیدونم چیکار میکنیم، جنگنده میاد نمیدونم در منطقه، سوختسان آمریکایی میاد در فلان کشور مستقر میشه، این میاد بالای اسلحه مانوری میده و هر روز خیلی هاشم خبره، فقط یعنی مثلا اون کانال